نوزدهمین توصیه، در دام آینده نگری گرفتار نشیم مثل بسیاری از آدم های این دوره و زمانه. همش کار 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 کار. ما که نفهمیدیم این زندگی بالاخره چی بود چی شد. مثل آدمی نباشین که وقتی دسر بهش میدن بخوره فکر غذای بعدیش باشه، از اون دسره کیف کن بعدی هم میاد. آقای با زن و بچهش از تهران حرکت میکنن به سمت مشهد. صبح زود این آقای محترم همه رو بیدار میکنه. 4 صبح دستشویی دارین برین، هر کاری دارین بکنین، من تا مشهد وای نمیستم. خب همه سوار ماشین شده بودن، این واقعی ها، جوک نیست، قصه نیست. همه سوار ماشین میشن تو را. بچه به مامانش میگه دستشویی. آقا کوچولو دستشویی داره. مگه من نگفتم تهران همه برن دستشویی؟ نمیشه آقا، بچه مرد. آقا ترکید، نمیشه. مادره اصرار اصرار، بابایه میگه خیلی خوب. پمپ بنزین که وای میسم بنزین بزنم بدوه سری، دستشویش بیشتر از بنزین طول نکشه. بچه هم بابا وای میسه میدوه میاد. خانم این آقا میگفتن ما رسیدیم مشهد، اولین میدان ورودی مشهد. آقا یه دفعه دور میدون ماشین آورد کنار پارک کرد، دو دست روی فرمون، سرش هم گذاشت رو فرمون، دیگه بلند نشد، مرد، سکته مغزی. بعدن که با دکترها صحبت کرده بودن گفته بودن خیلی به خودش فشار آورده این آقا، با این سن با این شرایط جسمی از تهران پا رو بذاره رو گاستا مشهد، مغز این آدم کشش این همه فشار رو نداشته، خودشو کشته. بعضی از ما آدما شاد بودنمون رو منوط به این میکنیم. من وقتی به هدفم رسیدم شادم، مشهد که رفتیم امام رضا اومدیم مردیم اونجا، از اصفهان میخواد بره شمال، شیشه ها رو میکشه بالا سرعت 120. خب اونی که میرسه شمال جسم آشولاش توه، تو اونجا دریا مثلا رسیدی شمال کیف میکنی، اونجا میگی شمال میگیری میخوابی 12 ساعت خواب. بعضی ها شادیشون رو منوط به این میکنن که ما به هدف که رسیدیم ایشالله شادی، شمال، دریا. دوست عزیز لطفاً با شادمانی به سمت هدف حرکت کن، نه اینکه شادمانی تو منوط به این بکنی که هر وقت به هدف رسیدم شادم، چون اصلا شاید به هدف نرسیدی و مردی. وقتی میخوای بری شمال یادت باشد یه جاهایی تو مسیر باید بیستی، بعد بازی کنین با خانواده، جیغ بکشین دنبال هم، همو بندازین تو آب، هر کاری تو اصفهان نمیتونی بکنی اینجا بکن. الان اینجا کی تو اصفهان میتونه بره لب زندرود وایسته؟ ولی تو بیابون مسیر اصفهان شمال هر چی میخوای جیغ بکش. با شادی به سمت هدف حرکت کن، نه اینکه شادمانی تو منوط به این بکنی که بذار به هدف برسم. بعد ما آدم ها انقدر بامزه ایم، بعضی ها سلامتیشون رو صرف میکنن تا به پول برسن. میلیونر میشه 7 مرض داره، حالا همه پولاشو خرج میکنه تا سالم شه. میلیونر شده برای عمل جراحی برم آمریکا. خب برو آمریکا، میخواد چیکار کنی؟ بخوابی سوراخ سوراخت کنن؟ از هر جا که میشه دوتا لوله بکنن تو. سلامتیش رو فدا میکنه که به پول برسه، پولش رو فدا میکنه که سالم شه. این که دیوانگیست که. با شادمانی به سمت هدف برو، نه اینکه خودتو درب و داغون بکنی وقتی به هدف رسیدی آش و لاش و جنازه دیگه به درد نمیخوره که. ما لحظه ها رو به امید خوشبختی از دست میدیم، غافل از اینکه خوشبختی میتوانست در تک تک لحظه هایی باشد که ما اونها رو از دست دادیم. خوشحال باش، خوشبخت باش، شاد باش. خب لحظه ها رو به امید خوشبختی از دست میدیم، غافل از این که خوشبختی میتوانست در تک تک لحظه هایی باشد که از بین رفت. علی علیه السلام چقدر اینا قشنگ گفتن، به خدا اگه یه گروه جمعشن فقط این روایت ها رو بررسی کنن، هیچ چی دیگه نمیخوان. علی علیه السلام پرداختن به لذت و تنوع حلال در زندگی زمینه موفقیت را در امور معنوی و مادی فراهم میکند. خیلی باحاله. علی میگه اگه میخوایم موفق شیم باید کیف کنیم با لذت، پرداختن به لذت و تنوع حلال. تنوع، دنبال موفقیت میدی زاینده رودم بیا، مجتمع پارکم برو، این ورون ورم برو، بهارستانم برو، اونجا یه دونه پارک کوهستان داره، چه دریاچه زیتونم برو، این ورون ور برو کیف کن، دنبال هدفتم باش. علی میگه اگه این کارو بکنی هم موفق میشی در امور مادی، هم موفق میشی در امور معنوی. بیستمین توصیه، مراقب باشیم بعد از اینکه به هدف رسیدیم اولین ویژگی هدف رو فراموش نکنیم. ما یه شعارهای خوشگلی میدیم، وقتی رسیدیم همشون رو یادمون میره. مثل پسرهایی که میان خواستگاری، من مثلا پسر سیگار میکشه، دختره میگه ببین من اصلا از سیگار متنفرم، میگه باشه با خاطر تو میذارم کنار. ازدواج میکنه، دو ماه بعد با خاطر تو روزی سه بسته میکشه. یادمون باشه شعارهایی رو که دادیم باید عمل کنیم. اولین ویژگی هدف متعالی بودن بود. یادمون باشد وقتی به هدف رسیدیم فراموش نکنیم که هدف باید متعالی باشد. راکفلر یکی از ثروتمندترین انسانهاست در طول تاریخ بشر. میگم فلانی مثل راکفلره، یعنی خیلی پول داره. راکفلر اونقدر اسیر پولهاش شده بود، اونقدر نگرانی و دلمشغولی واسه پولاش داشت، پولامو نخورن، پولامو نبرن، کلا سرم نذارن، کارمندان حقوق‌بازی نکنن، انقدر نگران بود. پول داشت ولی متعالی نبود. این پولا همش حرص میخورد. در 50 سالگی تبدیل شده بود به یک پیرمرد فرتوت با یک جسته بسیار کوچک و خمیده. معدش اونچنان ناراحت بود که هر غذایی رو که میخورد بالا میآورد. پولدارترین انسان کره زمین بود اون موقع، خیلی پول داشت. یک گروه پزشک رو استخدام کرد، بررسی کنین ببینین من چمه. بررسی کردن، بیماریش ناشناخته بود، نفهمیدن. گفت خب چی بخورم؟ هر چی میخورم میارم بالا. بررسی کردن گفتن آقای راکفلر شما دو تا غذا رو تا آخر عمرت بیشتر نمیتونی بخوری، یک نان، دو شیر الاغ. البته اول بهش گفتن نان و شیر انسان. شیر انسان کجا بوده؟ دوباره یه گروه دیگه رو استخدام کرد، بررسی بکنید نزدیکترین شیر به شیر انسان چیه؟ گفتن شیر الاغ. باورتون میشه؟ تا آخر عمرش میلیاردر بود، پولاشو نمیتونست بشموره، ولی تا آخر عمرش نون میخورد و شیر الاغ. این چه زندگیه؟ یه کارگری که زور اون بغچه‌شو باز میکنه نون و پنیر و گوجه و سبزی میخوره از راکفلر خوشبختر است. آخ جون، همچین بهش میچسبه اون نون پنیره، ولی راکفلر زور شیر الاغ، شب شیر الاغ، فردا صبح شیر الاغ. چه زندگیه؟ اگر همه جهان رو من و شما به دست بیاریم ولی روحمون رو از دست بدیم، یادمون برود که باید متعالی باشد زندگی، باختیم دوست من. یادمون باشد که رسیدن به هدف و نیکبختی باید با هم حاصل بشود. اگر رسیدن به هدف تو رو زمین بزنه باختی. پاولو کویلو میگه هرگاه هدفی را انتخاب کنید تمام ذرات کائنات بسیج می شوند و عاشقانه به یاری شما می شتابند تا در رسیدن به هدف به شما کمک کنند. ما می گیم این اشتباهه. آقای پاولو کوئلو، هرگاه من هدفی انتخاب کنم همه ذرات هستی بسیج عاشقانه برو بریم؟ باشه، من فردا صبح می خوام بانک سر کوچه‌مونو بزنم. هدف سرقت مسلحانه. همه ذرات هستی میگن بزن بریم. آقای پاولو کویلو، جمله شما عبارتی را کم دارد، به شرط اینکه هدف متعالی باشد. هر وقت هدف متعالی رو انتخاب کردی همه هستی عاشقانه میاد. برو با هم بریم تا به هدفت برسیم. کلام آخر در ارتباط با هدف: نتایج افزوده بخشی از فایده یا فواید تعیین هدف و به دنبال هدف رفتن است. منظورم چیه؟ شما هدفهایی رو تو زندگی انتخاب میکنین، دنبالش هم میرین، یا میرسین یا نمیرسین، دوباره میرین. یکی از چیزایی که کسب میکنین خود اون هدف است. یه خاصیت دیگه هم داره: نتایج افزوده، سودای اضافی. سودای اضافی کدومه؟ تجربه هایی که کسب کرد، دوستایی که تو این مسیر به دست آوردین، عزم و اراده و اعتماد به نفسی که کسب کردین. شما دنبال اینا نبودین، هدف شما این بود که صاحب کارخونه بشید، ولی تجربه هم کسب کردی، با کلی آدم هم رفیق شدی، کلی اعتماد به نفست رفت بالا. نتایج افزوده یکی از سودهایی است که ما در زندگی هدف داشته باشیم و به دنبال هدف بریم. و اما خیلی از آدم ها تو زندگی دنبال هدف نمیرن، به یک بهانه ای میگن آقا رنج و سختی و درد سر زیاد داره، نه سختیاشو میخوام نه هدف گنده میخوام، ولم کن. اینو بدونین که پیشتازان واقعی همواره در مسیرهای ناهموار قدم میزنن. یه خانمی هست به نام لیلیان گالبریس. خانم لیلیان گالبریس از پیشتازان قرن 21 در زمینه تولیده. در سن 70 سالگی با ایشون مصاحبه میکنن. خانم گالبریس، شما خیلی بانشاتی، خیلی سرزنده ای، آخه چرا 70 سالت صبح تا شبم سر کاری؟ خانم گالبریس میگه من هر روز صبح از خدا میخوام که یک روز پر از تنش، چالش و مشکل رو رو در روی من قرار بده، و هر روز عصر از خدای خودم تشکر میکنم که دعامو اجابت کرده. همین که چالش ها در زندگی من قرار میگیره، من باهاشون کشتی میگیرم و حلشون میکنم، این منو سرزنده نگه داشته، شادم از این که از پس اون چالش ها برمیام. بسیار. یه کمی روی فلسفه رنجم صحبت کنم، چون خیلی ها میترسن از رنج، از سختی و اصلا از خیر هدف میگذرن. اولا که خدا گفته همه تون رنج دارین. هر آدمی که روی کره زمین وجود داره، لقد خلقنا الانسان فی کبد. خلقنا الانسان، انسان با الف و لامه، الف و لام، الف و لام جنسه، یعنی انسانی وجود ندارد که رنج و سختی نداشته باشه. من الان در خدمتتون هستم. بعضیا میگن خب مثلا حضرت سلیمان رنج و سختیش کجا بود؟ پادشاه که بود، پیغمبر که بود، زبون حیوانا رو که بلد بود، اجنم که در اختیارش بودن، قالیچه پرندم که داشت، چی میخواد دیگه؟ این آدم رنج و سختیش کجاست؟ گاهی وقتا ما رنج و سختی مستقیم داریم، گاهی رنج و سختی رو برای خودمون ایجاد میکنیم. سلیمان نبی میگفت من چجوری جرأت کنم یه ریال از این پولای حکومتی رو بخورم؟ این که مال من نیست، مال مردمه. پادشاه بود، با همه اون قدرت زنبیل بافی میکرد، خودش با دست مبارکش میباف، میرفت تو بازار میفروخت، پول اون زنبیله رو استفاده میکرد. خیلی سخته یه پادشاه با اون همه قدرت بشینه زنبیل ببافه گوشه خیابون، آی زنبیل بدو بدو. سوال، میکروفون باز لطفا. سوال اینجا بود جانم. سوال،
من اگه اجازه بدیم میخواستم یه نکته دیگر رو به این 20 موردتون اضافه کنم، چون تجربه دارم ازش، یعنی دیدم اطرافم بوده. اونم این که توی رسیدن به هدفاتون، اگر هدفتون، یعنی میخوام بگم یه قانون 10-90 هستش که نمیدونم
قانون
10-90
10-90
نمیدونم چنین دیگه نمیدونم دیگه
بفرمایید.
این قانون میگه که اگر کل انسان ها از 100% کاری که میخوان انجام بدن 10%شو برای برنامه ریزی اختصاص بدن، اون 90% با بهترین بازدهی انجام میشن.
بسیار عالی. قانون مال کیه؟
این قانون رو دقیقا نمیدونم، ولی توی کتاب، اونم توی همین زمین است، موفقیت در رسیدن به هدف.
قانون 10-90 نمیشناسمش، روش کار میکنم. متشکر از این چیزی که گفتید.
یه مورد دیگه هم هست که خیلی همین رو می‌خواستم بگم، شما اگه اون 10 درصد وقتتون رو به تعیین هدفتون اختصاص بدید و مطمئن باشید از این هدفتون، دیگه نباید به حرف اطرافیانتون گوش کنید، چون خیلی ها هستن که بار منفی به آدم میدن. حالا یه داستانی هست تو این زمینه، من مثال میشه تقریبا گفت، یه روزی توی جنگلی یه سری قورباغه قرار میذارن که مسابقه بدن از یه برجی برن بالا. بعد شروع میکنن مسابقه رو، تماشاچیا از اطراف میگفتن نمیشه، نمیتونن، کیه که برسه به اون بالا، خیلی مشکله. همینجور که اینا میرفتن بالا یکی یکی میافتادن پایین. اول با هم 50 نفر بودن، تا اول 10 متر اول رفتن 5 تاشون ریختن پایین، تا بالا همینجوری خورده خورده کم شدن ازشون، تا یکی از این قورباغه به اون بالا رسید. بعد وقتی اومد پایین همه تعجب زده شگفت زده اومدن باش مصاحبه کنن، بگن شما چجوری تونستین تا بالا اون برج برید. بعد تازه اون موقع فهمیدن این قورباغه کر بوده.
بسیار
یعنی تمام امواج منفی که اطرافش بوده حس نمی کرد، اهمیتی نمی داده بهشون.
بسیار عالی، متشکر، ممنون، متشکر.
اصلا یه جمله دیگر میخوام عرض کنم، اونم این که هیچ کس به اندازه شخص شما به فکر شما نیست.
هیچ کس به اندازه شخص شما
به فکر خودتون نیست.
یه نفر هست که بیش از همه ما به فکر ماست و اون خداست.
غیر از این.
غیر از خدا.
دقیقاً.
یکی بود یکی نبود غیر از خدا.
غیر از خدا.
هیچ کی نبود. بسیار عالی. متشکرم. خب. شما بفهم.
به نام خدا با عرض تشکر از جناب آقای دکتر فرهنگ می‌خواستم
دکتر خودتون
خواهش می‌کنم با به صورت خیلی خلاصه چه کنیم که خانواده، زن، همسر، فرزند، تمام اعضای خانواده رو با اون اهدافی که داریم هماهنگ و همجهت و همکاری اونها رو در جهت رسیدن به اون اهدافی که داریم هماهنگ
بسیار عالی. کلاس دیروز رو بیاین کلاس خانواده، ما اونجا یاد میدیم که چجوری اعضای خانواده همسو بشن، هدفهای یکسان داشته باشن، سودهای یکسان رو دنبال بکنن. دیروز جلسه اولش بود، انشالله پنجشنبه این هفته جلسه دومش.
خیلی ممنون.
به امید خدا. اگر درست نگاه بکنیم میبینیم که رنج لازمه رشد و شکوفایی است. اگر آقای رضازاده قهرمان وزن برداری جهان میشود کلی عرق ریخته، خیلی رنج کشیده. قهرمانان طلایی المپیادهای فیزیک، شیمی، زیستشناسی و و و خیلی رنج کشیدن، همینجوری نرفتن بشن قهرمان المپیاد. بچه 8 ساله کلاس دوم دبستانه میاد خونه با عصبانیت کیفشو پرت میکنه اونجا، چیه؟ معلممون 8 دفعه مشق گفته. وقتی میخواد مشق بنویسه گنده گنده مینویسه، هر 10 کلمه یه صفحه. 8 صفحه مشق 5 دقیقه تموم شد. کسی که فلسفه رنج و سختی را نمیداند تکلیف گریز میشود. همین بچه بزرگ میشه قرار کنکور بده، داره تست میزنه، بهش میگن نهار، میگه شما شروع کنین من میام. سرد شد، 2 تا تست دیگه بزنم میام، چون حالا میفهمه لازمه برنده شدن سختی کشیدن است. توی باشگاه‌های ورزشی آقایون، مال خانوما رو نمیدونم، قبلا هم گفتم رفتم رام ندادم واقعا، توی باشگاه‌های ورزشی آقایون مربی میگه بدوید 1 دور، 2 دور، 3 دور. اونی که فلسفه این همه دویدن رو نمیدونه میگه اینم مرض داره ها، وایستاده اون وسط خودش اینجوری بدوین. مالا خانومم همینجوریه؟ بله. این مربی ها همشون همینه، زن و مرد نداره. میگه مرض داره ها، وایستاده اونجای بدوی. وقتی روی مربی اون بره را میره، تا مربی نگاه میکنه همچین میدوه انگاه من از همه بهترم. مربی میگه شنا برین رو زمین، روی مربی که اون بره میخوابه، تا مربی نگاه میکنه اینه که فنر قورت داده. تکلیف گریز میشه. چرا؟ چون فلسفه این رنج رو نمیدونه. اونی که فلسفه این رنج و سختی رو میدونه میاد جلوی مربی، نفس زنان دویده، همه تمرینم عالی انجام داده. استاد ممکنه دوتا مش بزنی تو شکمم، من شکمم رو صفر کنم؟ این دیوونه است؟ او میداند لازمه یا قهرمان شدن مشت خوردن است. شکمش رو صفر میکنه، میخوره، میگه استاد میشه دوتا تمرینم واسه خونه به هم بدی؟ نمیشود بدون رنج و سختی به جای اساسی رسید. دوست من، روزای بارونی این گودالا رو دیدین تو خیابون آب توش جمع میشه؟ پیرمرد پیرزنایی که میرسن به این گودالایی که توش آبه چیکار میکنن؟ میپرن. با عصاشون دور میزنن این چاله رو، فوش میدن. خدا لعنتتون کنه، این مملکته، ببینین همش چاله چوله. بچه کوچولو ها که میرسن به این چاله ها چی کار میکنن؟ آخ جون چاله. گودال های زندگی واسه اینه که بپری توش کیف کنی، غر نزنی ها. انقدر ما باحالی میشینیم از راه رفتن زیر باران شعر میگیم، و باران که آمد مرا نرم بارید، و من با چک چکش بر پنجره جاری شدم. همین منی که دارم این شعر رو میگم، اگه تو خیابون بمونم بارون بگیره به زمین و زمان فوش میدم. جالبه نه؟ قشنگ صحبت میکنیم، ولی وقتی در معرض اون موضوع قرار میگیریم کارا خراب میکنیم. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. جان خواهر، برادر، شخصی دوست داشت پروانه شدن کرم ابریشم رو با چشم ببینه. کرم ابریشم میخرید، مدتی گذشت، کرم ابریشم دور خودش پیله ای تنید. اون پیله همینجوری بود، تکون نمیخورد. مدتی گذشت، پایین پیله سوراخ ریز زهربین گرفت، همچین تو سوراخ نگاه نگاه دید او یه پروانون تو اینجوری همینجوری داره زور میزنه بیاد بیرون. پروانه هم اینوری رفت اونوری رفت، وایسا دید اه این دیگه جام نمیخوره. گفت بیچاره، خب پروانه به این گندگی، سوراخ به این کوچولویی. قیچی برداشت، ته پیله رو برید، پروانه راحت اومد بیرون. ولی چروکیده ولو، این پروانه دو سه روز بیشتر زنده نموند. اون دو سه روز هم امکان پرواز پیدا نکرد، فقط روی زمین خزید تا مرد. اون آدم نمیدونست پروانه وقتی تقلا میکند برای اینکه از اون سوراخ ریز بیرون بیاد، اون تقلای او، اون فشاری که به خودش وارد میکنه، باعث میشه که یک مایه ای از بدن پروانه ترشح بشه. این مایه میشینه رو بال پروانه که اون تو الان جمعه. این مایه بال پروانه رو سفت میکند، قوی میکند و او رو آماده پرواز میکنه. وقتی او رو به راحتی از پیله کشید بیرون، امکان اون سختی و رنج رو از او گرفت، اون مایه ترشح نشد، پروانه روی زمین خزید و مرد. ما در زندگی نیاز به تقلا داریم، نیاز به رنج و سختی داریم تا بتونیم امکان پرواز و اوج پیدا بکنیم. و اما دوازدهمین کلید طلایی موفقیت، حضور در لحظه. میگه حال دون خوبه؟ خوبه، خوب ترم میشه. ببینم من واسه شما ها دست تکون دادم، مفتشیم همه. دوازدهمین کلیدمون همینه، آگاهی، حضور در لحظه. اگر شما فقط به صحبت من گوش میکردین، اگر همه حواستون به فرهنگ بود، به هیچ کدام شما ارتباطی نداشت که من اون تب با کی کار دارم. ولی ذهن ما دائم با همون بازی میکنه. استادی 1000 شاگرد داشت. تو همه این 1000 تا توجهش همیشه به یکی بود. همش درس میداد یکی رو نگاه میکرد. 999 تا شاگرد اعتراض میکردن. مگه ما آدم نیستیم؟ یه نگاه هم به ما بکن. وقتی اعتراض ها خیلی زیاد شد، استاد گفت میدونین چرا همه حواسم به این یک نفره؟ چون او چشم از چشم دل من بر نمیدارد. هیچ کس متوجه نشد. فکر کردن استاد میگه چون چشم از من بر نمیداره. گفتم باشه، ما همه همینجوری. استاد سرشو میخاروند. 999 تا دست واسه این که بگن ما خیلی حواسمون به شماست. استاد خمیازه میکشید. 999 تا. یعنی استاد ببین ما چقدر حواسمون به توه، هوای ما رو داشته باش. وسط یکی از کلاس‌های دفعه صدای مهیبی آمد و فریادهایی که میگفتن زلزله زلزله. استاد نشسته بود، شاگرد مقرب سوگلی استاد نشسته بود، 999 شاگرد هر کدام به گوشه ای خزیدن. یکی با کله رفت تو میز، یکی. صداها تمام شد، فریادها تمام شد. استاد خندید، گفت همه تون باختیم، بیاین بیرون. سرش کرد رو به پشت بوم، گفت شما هم بیاین پایین. 100 تا تبال تبلزن از پشت بون اومدن پایین. معلوم شد استاد هماهنگ کرده بوده که سر فلان ساعت 100 تایی میکوبین تو تبل، داد میزنین زلزله. اون موقع دیگه اصلا آدم گلش کار نمیکنه، زمین که نمیلرزه، همه در میرن. استاد گفت دیدین، تنها کسی که چشم از چشم دل من برنداشت همون بود. اصلا اون صدای زلزله رو نشنید، اون اصلا شما ها رو ندید که در رفتین. اون حواسش به من بود، دید من نشستم، نشسته بود. من بلند میشدم میرفتم، اون هم بلند میشد میرفت. ما اسم اینو میذاریم حضور در لحظه، آگاهی در لحظه. دوستان عزیز، من و شما باید یاد بگیریم هر کاری رو که انجام میدیم فقط غرق در اون کار باشیم. من و شما باید یاد بگیریم که از لحظه هامون استفاده بکنیم برای کارهای مشخص، ولی متاسفانه ذهنمون دائم بازی میکنه. در اتاق رو میبندی، اولین کسی که دمت میپره بالا خودتی. چرا؟ مگه کسی این کارم میکنه که اول در رو محکم بکوبه بعد بپره بالا؟ چون اصلا متوجه نیستی داری چی کار میکنی. انقدر ذهن تو مشغوله مشغوله، اصلا نمیفهمی در رو داری چجوری میبندی. وقتی محکم بستی تازه میپری بالا. ما انشالله میخوایم یاد بگیریم از همه لحظاتی که در او زندگی میکنیم بهترین و کاملترین استفاده رو ببریم. میخوام همه تون چشاتون رو ببندیم. همه چشم ها بسته. وقتی من گفتم 1 2 3، وقتی 3 رو گفتم، بدون اینکه چشماتون رو باز کنین به ساعتاتون نگاه کنین، بدون اینکه تو ذهنتون بشمرین 1 2 3، هر وقت 1 دقیقه گذشت دستتون رو بلند کنین. تو ذهنتون نمیشمرین 1001، به ساعتام نگاه نمیکنین. هر وقت گفتم 1 2 3، بدونی که چشم باز کنین یا بشمرین، هر وقت احساس کردین 1 دقیقه گذشته دستاتون رو بلند کنین. 1 2 3. بسیار. الان شد یه دقیقه. یه نکته خیلی 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 بامزه که تا حالا ندیده بودم، اولین خانمی که دستشو بلند کرد بعد از 2 ثانیه و دومین خانمی که دستشو بلند کرد در 4 ثانیه و میانگین دستایی که بلند شد بین 20 تا 25 ثانیه دستشون رو بلند کردن که اعلام کنن 1 دقیقه گذشته. دوستان عزیز، عدم زندگی در لحظه، شتابان برخورد کردن با همه زندگی، باعث شده که من و شما زود به پایان برسیم، تند همه چیز رو تمام کنیم، عمرمون هم همینجوری تمام میشه. ناگهان چقدر زود دیر میشود، انقدر بیتابیم که 15 ثانیه و 20 ثانیه رو اعلام میکنین 1 دقیقه، چون تو لحظه زندگی نمی کنین. همه زندگیتون شده دویدن و شتاب، پس از زندگیتون لذت نمی برین. ما با شتاب رانندگی میکنیم، تون تون سبقت میگیریم، از این لاین به اون لاین بوق میزنیم، چراغ میزنیم، هیچ لذتی از اون رانندگی نمی برین. ما در حال نیستیم. اون رانندگی همراه و توأم با استرس نه آرامش. اگر شما نتونین زمان رو آگاهانه کنترل بکنید، زمان از دست شما خواهد گریخت. زیبایی ها خودشون رو به شما نشان نخواهند داد. درس ها و عبرت ها برای شما آشکار نخواهد شد. بازنده میشین. دختر پادشاهی خواستگار بسیار داشت. گفت همه خواستگارامو جمع کنین، میخوام امروز شوهرمو انتخاب کنم. خواستگارا اومد، همه رو برد تو اتاقش، گفت میخوام خوب خوب به هر آنچه که در اتاق من هست نگاه کنیم. هر چیزی رو که میبینین به خاطر بسپرین. از اتاق میریم بیرون، به هر کدومتون قلم و کاغذی میدم تا آنچه رو که دیدید بنویسید. از روی نوشته های شما من شوهرم رو انتخاب میکنم. همه رفتن تو اتاق، شتابان همینجوری نگاه میکردن، در یه لوستر دوتا پوستر همینجوری حفظ میکردن. اومدن بیرون، کاغذ ها رو گرفتن و لیست رو نوشتن. دختر پادشاه لیست ها رو داشت میخون، به یه ورق رسید. شاهزاده خانم، شرمندم، میدونم باختم، ولی دوست دارم حرف دلم رو بزنم بعد برم. راستش من تو اتاق که ایستاده بودم اونقدر محو تماشای شما بودم که جز شما هیچیو ندیدم، اصلا مات و مبهوت شما بودم. ببخشین باختم، خداحافظ. گفت کجا؟ شوهرم تویی؟ من یکی رو میخواستم که منو ببینه، نه در و دیوار و مبل و لوستر و پوستر و. دوستان عزیز، اگر ما آگاهانه در لحظه زندگی نکنیم، از لذت ها محروم میشیم، بازنده میشیم. همه اون آدم ها شتابان داشتن در و دیوار رو نگاه میکردن، زیباترین چیزی که در اون اتاق بود رو ندیدن. ما وقتی مسافرت هم که میریم، از ابتدا در مقصدیم، شتابان تون با عجله فقط برسیم، پس از لحظه استفاده نمی کنیم. مناظر زیبای دوروبرمون رو نمی بینیم، چشمه رو نمی بینیم، کوه رو نمی بینیم. کائنات آرام و آهنگین است. میخوای صدای موسیقی هستی رو بشنوی، سرعتت رو در زندگی کم کن. شتاب هیچ کس رو به نتیجه نرسونده. من شخصا ندیدم در هیچ کدام از بررسی های علمی که روی موفقیت انجام شده باشه گفته باشن که علت موفقیت انسان های موفق شتاب بوده، با عجله تون تون. تا حالا نشنیدم همچین چیزی رو. یه کوچولو از مادرش پرسید مامان ساعت چنده؟ مادرش گفت 9:40. گفت مامان الان ساعت چنده؟ یعنی تو از الان داری توی 10 سیر میکنی، 9:40. اصلا همش میخواییم تون تون بریم جلو. درصد بالایی از استرس هایی که من و شما در زندگی داریم ناشی از این حسه که وقت کافی برای رسیدن به خواسته هامون نداریم، دچار استرس میشیم. وقتی از آینده میترسید، وقتی گمون میکنی تا یه زمان خاص اونقدر وقت نداری که کاری رو به انجام برسونی، چیزی رو حل و فصل کنی، دچار اضطراب و استرس میشی. دانشمندا اومدن یه آزمایشی انجام دادن. آبی رو گذاشتن خوب جوش بیاد. آب که داشت قلقل میکرد، قورباغه های زنده رو مینداختن تو آب. قورباغه ها در عین اینکه میسوختن و لطمه شدیدی میدیدن، ولی با آخرین توانی که داشتن خودشون از ظرف آب پرت میکردن بیرون. صدمه میدیدن، جراحت میدیدن، ولی خودشون هر جوری بود پرت میکردن بیرون. اومدن یه آزمایش دیگه ای کردن. قورباغه ها رو گذاشتن تو آب معمولی. شعله گاز هم زیر آب روشن کردن خیلی کوتاه. آرام آرام این آب گرم میشد تا جوش میومد و قلقل میکرد. قورباغه ها میموندن تا میپختن. این بلایی است که من و شما سر زندگی هامون آوردیم. آرام آرام خودمون رو با این تنش ها رو در رو کردیم، اصلا دیگه عادت کردیم به تنش. قلقل همینجور داره میکنیم تو این تنش ها و بعدم میسوزیم و از بین میریم. خیلی از ماها داریم اینجوری زندگی میکنیم که این غلط است. همه تون ساعتاتون از دستتون باز کنید، بذارین تو جیبتون، کیفتون، دیگه به ساعتاتون نگاه نکن. هر کی ساعت داره باز کنه بذاره تو جیبش، کیفش. همه باز کردیم؟ میخوایم از آینده رها بشیم. میخوام الان فقط اینجا باشین، همین. همینجوری 20 دقیقه مونده، 18 دقیقه دیگه از شرش راحت میشیم. آخ جون یه رو. نمیخوام الان ساعت داشته باشین. چرا خودتو درگیر آینده میکنی؟ میکروفون صدا رو سی دی ضبط میشه. چرا خودتو بی خودی درگیر آینده میکنی؟ وقتی کاری رو نمیکنی چرا ذهنت درگیر اون کاره؟ مگه شما الان خونتون این داری شام میخورین؟ چرا ذهنو درگیرش میکنی؟ همینجور به ساعت نگام، آخ جون 40 دقیقه دیگه شام. ببر داشت یکی رو تعقیب میکرد، این همینجوری که داشت از دست ببره در میرفت پرت شد تو دره، تو زمین و هوا گیر کرد به شاخه یه درخت. همینجوری که گیر کرده بود دید یه بوته توت فرنگی، یک توت فرنگی هم داره رسیده باحال تو زمین و هوا معلق. آقا ببره هم اون بالا توت فرنگی رو کند، خود گفت بچه باحال بود. خیلی از ماها توت فرنگی رو نمیخوریم، منتظریم ببره بره، شرایط آرام بشود، حالا اگه شد توت فرنگی هم بخوریم. ولی کسی که آگاهانه در لحظه زندگی میکنه میگه الان یه توت فرنگی رسیده اینجاست، فعلا بخوریم صفا کنیم تا بعد. بیاین یه نگاهی به زندگیامون بندازیم. خیلی از ماها میخوایم وقتی بحرانهای زندگیمون تموم شد تازه استراحت کنیم، کیف کنیم، لذتی ببریم. ولی دوست من، اگه همین الان در زمان بحران تو ناآرام باشی، حالهای ناآرام تو به اون آقا ببرم میرسه و او رو خشمگینتر میکنه و اتفاقات بدتر میشه، میپره رو درخت میاد سراغت. به آینده چی کار داری؟ کسی که به آینده وابسته میشود حال رو از دست میدهد. نمیگم هدف نداشته باش، برنامه نداشته باش، برای آیندت کاری نکن، میگم به نتیجه وابسته نباش. هدف داری، برنامه هم داری، کارت هم داری میکنی، الان اینجای اینجا باش. داره غذا میخوری، با غذا باش، کار دیگه ای نکن. وقتی نگرانی که چیزی رو از دست بدی، خب از دستش میدی. الانت خراب میشه، آیندت خراب میشه. بی صبرانه منتظر تاکسی ایستادی، دیرت هم شده، نگرانم هستی که به قرارت نمیرسی. مطمئنم باش نمیرسی، تاکسی هم گیرت نمیاد، چون تو در حال نیستی، در آینده ای. از الان داری فکر میکنی 10 دقیقه دیگه که جلسه شروع میشه من چیکار کنم، اونجا نیستم. دوست عزیز، لحظه حال رو درک کن و در او باش. از اون لحظه ای که منتظر تاکسی ایستادی استفاده کن و چیزی رو خلق کن. همون لحظه که منتظر تاکسی هستی به اطرافت نگاه کن، ببین درسی هست که بتونی بگیری، کمکی هست که بتونی بکنی؟ اصلا فکر کن، فکر کن به یه چیزی. خودت رو از تاکسی و جلسه رها کن، اون لحظه رو برای خودت خلق کن، در اون لحظه زندگی کن. اولین تاکسی جلوی پای تو میایستن، ولی وقتی که در لحظه زندگی نمی کنی، چپ و راست به ساعتت نگاه می کنی، تاکسی نیومد، دیر شد، چیکار کنم، جلسه آبروم رفت، همه تاکسی ها یا غیب میشن یا پرن یا مسیرشون به تو نمیخوره یا دربستی میرن. از لحظه ای که منتظر تاکسی هستی خوب استفاده کن، اون لحظه رو خوب درک کن. اونایی که میخواستن سوال کنن پشیمون شدن. تا معجزه رو مشاهده کنی.
سوال کنم.
تو گذشتت هم زندگی نکن. تو گذشتت هم زندگی نکن.
بپرسم الان.
چون حال رو از دست میدی. اونی که میگه من نمیتونم فلانی رو ببخشم، یعنی داره در کی زندگی میکنه؟ گذشته، اون زمانی که فلانی یک آزار به من رسونده، نمیتونم ببخشمش. کسی که در گذشته زندگی میکند لذت حال رو هیچ وقت درک نمیکند. کسی که میگه من فلان چیز رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم، کسی که میگه من به خاطر فلان جریان تا انتقام نگیرم آروم نمیشم، کسی که واسه فوت یک عزیز گوشه‌گیری کرده و تکون نمیخورد، کسی که به خاطر حرف فلان موقع یه نفر دائم داره نقشه میکشه چجوری تلافی کنه، اینا همشون در گذشته زندگی میکنن، از حالشون لذتی نمیبرن. سوره یونس آیه 62: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به درستی که آگاه باشید که دوستان خدا نه ترس دارن نه اندوه. چقدر باحاله. ترس مال کیه؟ مال آینده است. اندوه مال کیه؟ یعنی دوستان خدا نه درگیر آینده‌ن نه درگیر گذشته‌ن. دوست خدا در حال زندگی میکند. از بودا پرسیدن تو شاگردات چیکار میکنین؟ گفت راه میریم، غذا میخوریم، عبادت میکنیم. گفتن بودا این کارو که همه میکنن. گفت نه، مال ما فرق داره. ما وقتی راه میریم آگاهانه راه میریم، وقتی غذا میخوریم با آگاهی کامل، وقتی عبادت میکنیم با آگاهی کامل. بودا میگه در بسیاری از لحظات انسانها در گذشته یا آینده خودشون غرق میشن، ولی ما با ذهنی آگاه خودمونو درگیر حال میکنیم و درکمون از اون چیزی که الان در حال گذر است ژرف و عمیق میشه. از حالمون لذت میبریم، از غذا خوردنمون لذت میبریم، از راه رفتنمون لذت میبریم، از عبادتمون لذت میبریم، لبریز از عشق میشیم. یه ستونی از آدم ها رو در نظر بگیرین، پشت این دارن میرن، یه سوراخ هم اینجاست که شما اگه جلوی سوراخ بایستید و نگاه کنید، در هر لحظه یه دونه از این آدم ها رو میبینید. یکی رد شد، دومی رد شد، توی این شکاف یه آدم معلومه. لطفاً در لحظه باش، دونه دونه این آدم ها رو ببین. یکی دکمه یقش بازه، یکی داره عرقش رو پاک میکنه، یکی خسته، اون داره آب میخوره. ولی ما چه کار میکنیم؟ دائم بالای دیواری. چقدر رفتن جلو، چقدر مونده. دائم تو آینده گذشته، آینده گذشته. حال رو درک نمی کنی. علی علیه السلام می فرماید آنچه که گذشته تمام شده و آنچه که مربوط به آینده است هنوز پدید نیامده. گذشته تمام شد، آیندم که هنوز نیومده. پس این لحظه را که بین عدم و نیستیست غنیمت بشمر. الان رو بچسب. بسیار خوب، سوال.
آخرین تجربه همین که بهم ثابت شد این بود که این مأمور شما این انرژی منفی خفن میده، یعنی نمیداره من پیگیری من انجام بدم، اینکه برو بشین
کارو خوبی میکنه. اون مأمور اگه این کارو نمیکرد که شما همش سوال میکردین دیگه نمیشد ما درس بدیم. حالا سوال
الان در مورد اگه اون نگرانی که دارم در مورد آینده، مثلا امروز ساعت 2 میخوام بخوابم، ساعت 5 هم بیام کلاس، اگه ترس از اون آینده که ممکنه خوابم ببره، اون موقع چی؟ مثلا خوابم ببره به کلاس نمیرسم، پس این چیزه من از دست دادم.
ان شاء الله جلسه آینده سوال کنیم. سوال؟
آقا من سوال ندارم، این تذکره رو میخوام بدم. شما گفتین ساعت رو باز کنی نمیدونم که از دستش خلاص میشی. من میخوام بگم که یه درصد شاید این فکر بکنم، باقیه این فکر میکنن که اگه شما تا صبح هم وایسی اینجا صحبت کنی ما میشینیم گوش میدیم.
شما بچه خوبی هستی ولی من خواستم ساعت رو رها کنی. الان هیچ خودمتون اگه به حرف من گوش کرده بودین کرده باشین نمیدونین ساعت چنده. الان 10:20، 10:10، 10:10 اصلا دیگه دغدغه‌ش هم ندارید. بعدن انشالله براتون توضیح میدم یه زمانهای لازمه که ما این ساعتها رو بندازیم دور، نه همیشه. بعدن براتون توضیح میدم. کسی دیگه سوال داره؟
دقیقا سوال من فکر کنم تو همین رابطه باشه، تناقضایی که بین در لحظه زیستن و آینده نگری هست.
در آینده نگری شما برای آیندهتون برنامه میریزید، برای اون برنامه حرکت میکنید، حرکت جسمی میکنید، حرکت ذهنی میکنید. من یه هدف دارم که 2 سال دیگه خونه بخرم، برنامه میریزم این کارا رو باید بکنم، ولی الان من کجام؟ تو این کلاسم.
شما از هر لحظه باید برای رسیدن اون هدف زندگی
کنید. الان من تو این کلاس برای خرید خانه در 2 سال آینده چه استفاده ای میکنم؟ اگه الان من تو اون خونه باشم این کلاسم درک نمیکنه، نه اینجام نه اونجام، نه صابخونم نه درسو میگیرم.
در یک راستا دوتاشو باید همزمان داشته باشه، درسته؟
هر دوش هست. اگه نبود ما به شما نمیگفتیم هدف داشته باشین، برنامه ریزی بکنین، اونو گفتیم. درسته. ولی میگیم الان اینجایی، الان داری غذا میخوری، چه ربطی داره که 2 سال دیگه میخوای صابخونه بشی؟ الان فقط غذا بخور، حالا هفته بعد تکمیلش میکنی.
ممنون.
خب سری بگین من میخوام دعای
سلام 3 باره.
سلام جواب 4 باره.
بله. آقای فرهنگ درسته که ما بعد تو حال زندگی کنیم، ولی الان تا حالا 3 تا از روشایی که حاشا دادم بیشتر بود الان من تو ذهنم نیست که شما درس دادین دقیقاً در مورد آینده بودن. تصویرسازی ذهنی در مورد آینده، 3 عبارات تکلی در مورد آینده،
پاسخی که به ایشون دادم،
هدف
برای آینده برنامه بریزید، کار بکنین، عبارت بگین، تصویر بسازین و و. ولی شما در طول شبانه روز دارین عبارت تأکیدی میگین؟ اون موقعی که عبارت تأکیدی میگین لطفاً فقط عبارت تأکیدی بگین. اون موقعی که غذا میخورین فقط غذا بخورین. اون موقعی که تو کلاسین فقط تو کلاس باشین. این ارتباطی به این نداره که دنبال آینده نباشین. هر لحظه بناس کاری رو بکنین، لطفاً اون کارو بکنین تا خوب درکش کنین، بعداً همه زندگیتون میشه لذت. هیچ وقت دیگه بیتاب نیستین. توضیح من خیلی ناقصه. جلسه آینده چون من پرواز دارم. برای فردا صبح بلیط گیرمون نیومده. 10:50 من پرواز دارم. بنابراین دوستان رو 1 روز زودتر ترک میکنیم. ازتون خواهش برادرانه میکنم، دارو که خوندم حتی 1 نفر نیاد سراغ من، چون آمدن یعنی من از پرواز امشب جا میمونم. 10:50 من پرواز دارم، الان 9:45. دعای پایان کلاس ساعتاتون رو میتونین باز، حالا فعلا نه، دعا که تموم شد دیگه. دعای پایان کلاس چند تا نفس عمیق. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم، به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم، به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم، به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم، به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم، ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم، برای همه سلامت و تندرستی می طلبم، برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم، برای همه گشایش امور می طلبم، برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم، و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بارالها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم.